در سال 1950 مارک سیوارلا به دنیا آمد. اون تمام عمر خود را در شهری در پنسیلوانیا آمریکا زندگی کرد. او برای تحصیل رشته حقوق به دانشگاه رفت و پس از فارغ التحصیلی در شرکت حقوقی شریک شد. او به عنوان یک وکیل بالا مرتبه بود و پس از 20 سال خود را برای قاضی شدن معرفی کرد. او موفق شد برای 20 سال آینده قاضی کل شهرستان باشد. در آگوست 2011 ماکسی ویلا این قاضی خودش به 20 سال زندان در یک زندان فدرال محکوم شد. کسی که در مورد افراد بیشماری قضاوت کرده او خودش بود که زندانی و پشت زینه‌های زندان قرار می‌گیرد. قاضی قضاوت شد. برای چه؟ مشخص شد که وی در ازای وجه نخ نوجوان مجرم را به زندان می‌فرستاد. او در یک دوره زمانی به ازای هر نوجوانی که گناهکار خود او را گناهکار اعلام می‌کرد و او را به این مسیر می‌فرستاد 2,600,000 دلار از صاحبان یک مرکز اصلاح و تربیت نوجوانان دریافت میکرد. در برخی موارد نوجوانانی که او اونجا فرستاده بود مرتکب جرایم بسیار جزئی شده بودند. ماکسی ویلا تا حدودی به طرز چشمگیری تعلیم عیسی رو به ما نشون میده. او یک تخته چوبی قولپیکر از چشم بیرون زده بود در حالی که در مورد نوجوانان قضاوت میکرد. برخی از آنها در مقایسه مثل یک ذره غبار در چشم خود بودند. اما به همون اندازه که این تصویر دراماتیکه، تعلیم عیسی در درجه اول معطوف به مارک سیوارلا های این جهان نیست. او با کسانی صحبت میکند که میخواهد در پادشاهی او شهروند او باشند. او با شاگردانش صحبت میکند، کسی که عدالت شمارا باید از عدالت کاتبان و فریسیان بیشتر باشه. به وسیله روح خود از طریق کلام خود با ما، با من و شما صحبت میکنند. عیسی میداند که وضعیت انسانی که سقوط کرده به چه صورت است و این منجر به مراقبت او از ما میشود. و کلاه مدافع با صلاحیت فوق‌العاده‌ای هستیم. دفاع کننده آبرو و شرافت خودمون، به حداقل رساندن گناه، برهانه‌گیری از گناه و اینکه نتونیم گناه این تخته را در چشم خود ببینیم. در این حال که داستان هر کدوم از ما داستان‌هایی هستیم و مشکلاتی داریم در مورد برادران و قضاوت خود در مسیح قضاوت می‌کنیم. با توجه به لکه که در چشم برادر یا خواهرم وجود داره. این چگونه است؟ یک، وقتی از همسرمون ادعاد می‌کنیم آیا به ذره‌ای در چشم او اشاره می‌کنید؟ این که ممکن است در ازدواج ما ظاهر بشه. اگر مورد انتقاد قرار بگیریم، اگر به سمت دفاع برویم، شروع به نشان دادن انگشت به سمت همسر ما میکنیم. ما قاضی شدیم، به نقطه چشم همسر ما اشاره میکنیم. زمانی که با نسبت برادران و خواهان مسیح خود بیتاب میشویم و بدون صبر میشیم، این نیز در زندگی کلیسا ظاهر میشه. هنگامی که ما بیتاب هستیم، این یعنی این که قبلا قضاوت کردیم. این خدا در زندگی کلیسا از طریق روحیه انتقادی نشون میده. آیا همیشه شکایت میکنیم؟ آیا در شکرگزاری دیرکرد داریم؟ آیا بر کاستی های دیگران تمرکز میکنیم و آیا این کاستی ها رو بزرگ میکنیم؟ وقتی که از دیگران بد صحبت میکنیم در حالی که در حضور آنها نیستیم، این خود را در شایعات تهمت ها نشان میدهد. ما به عنوان قاضی به شیوه محکوم کننده عمل کردیم. مارک سیوارلا یک تصویر دراماتیکی ارائه میده که ما اینجا دیدیم. اما عیسی پزشک روح انسان است و او میداند که ما باید در این زمینه مبارزه کنیم. میداند که به درجات مختلف این نگران قلبی میتواند برای مسیحیان و سلامت کلیسا یا محلی خطرناک باشد. اینکه قضاوت نکن چه معنی داره؟ بذاریم به تدریس او با جزئیات بیشتری نگاه کنیم. بیایید دو کلمه اول آیه 1 را در نظر بگیریم. قضاوت نکن. گاهی اوقات به این هرگز و تحت شرایطی هیچ کس را قضاوت نکن باید فکر کنیم. من یک دوست خوب و صمیمی داشتم که مسیحی نبود و این آیه را به گونه تاییدآمیز نقل کرد. فلسفه زندگی او این بود که زندگی کن و بگذار زندگی کنن. اگر ما هم فقط خودمون رو نگران صلح و این انجام بدهیم، هیچ صلحی برقرار نمیشد. مشکل اینجاست که این ایدئالیستیسم ما هرگز در جهان زندگی نخواهیم کرد که هیچ کس به کسی آسیب نرسانه. این جهان بهشتی نیست. چیزی به نام شر و کسانی هستن که بد میکنن. انتقاداتی وجود دارد که برای خود و جامعه مضر است. برای پذیرش کامل فلسفه دوستم که قضاوت کن و بگذار زندگی قضاوت نکن زندگی کن و بگذار زندگی کند، باید همه افسانه پلیس ما، دادگاه، سیستم، دولت ها اجازه نداشتن دخالتی بکنه و در مثال در جنگ جهانی دوم نمیتونستن مداخله بکنه و هیتلر رو متوقف کنه. ما به سادگی در جهان زندگی نمی کنیم که در آن قادر به قضاوت نباشیم. با این حال یک حسی وجود دارد که پولس رسول با دوست من موافقت. نامه پولس رسول به کلیسای قرنتوس، اول قرنتیان باب 4 آیه 12 میگه: چرا که من با داوری بیگانگان چه کار دارم؟ بیگانه ها کسانی که از خارج از کلیسا هستند. آیا پولس میگوید خدا کسانی که خارج از کلیسا هستند قضاوت خواهد کرد؟ او این کار را در آخرین راه در روز داوری انجام خواهد داد. این یک قضاوت تأخیری است. چرا؟ زیرا ما در عصری هستیم که به لطف خدا رستگاری ممکن است. می توانیم در یوحنای 3 بخونیم که خدا پسر خود را به جهان نفرستاد تا جهان را محکوم کند یا در مورد جهان قضاوت کند، برای اینکه از طریق او جهان نجات یابد. و ماها مسیحیان نیز باید همین قلب داشته باشند. در دنیای ما چیزهایی وجود دارد که شایسته محکومیت و قضاوت است و به مرور زمان محکوم و قضاوت خواهد شد. ای زیان دیدگان، با خدا آشتی کنید. بنابراین عیسی نمیتواند هیچ کس را تحت شرایطی قضاوت کند. شاید منظور عیسی کسانی که در کلیسا هستند نباید برادران خود را قضاوت کنند باشد در مسیح. اگر منظور این بود، دوباره ما مستقیما زیر آیه می‌بینیم که پولس رسول به کلیسای قرنتوس میگوید: آیا این افراد درون کلیسا نیستند که باید آنها را قضاوت کنید؟ عیسی میگوید قضاوت نکنید تا قضاوت داوری نشوید. پولس میگوید کسی که در کلیسا هستند داوری کند. آیا در این صورت ما تناقضی در کتاب مقدس داریم؟ پاسخ اینه: نه، به هیچ وجه. کتاب مقدس در یک زمان توسط بسیار از نویسندگان انسانی نوشته شده است. توسط یک نویسنده واحد، خدای روح القدس پشت سر درون و طریق نویسندگان بشری کار کرده و در حین نوشتن به آنها الهام بخشیده. سخنان پولس به قرنتیان الهام گرفته از روح القدس است و بدون خطا است. هیچ تناقضی بین عیسی و پولس رسول وجود ندارد. در واقع این زیاد لازم نیست در متی 7 زیاد پیش بریم تا ببینیم عیسی که این حرفو که نمیگه که هرگز تحت هیچ شرایطی هیچ کس رو قضاوت نکنید، حتی در کلیسا به آیه حتی در مورد کلیسا با آیه 15 توجه کنید. عیسی میگوید از پیامبران دروغین برحذر باشین که در لباس میش نزد شما میآیند اما در باطن گرگهای درنده هستند. پس عیسی از ما میخواهد که فهیم باشیم و او از ما میخواهد کسانی که آموزش میدهند رو آزمایش کنیم و از ما میخواهد در مورد درست و نادرست بودن آنها حکم برای خود صادر کنیم. او از ما میخواهد که ثمره زندگی آنها رو بررسی کنیم. پس در ما میخواهد که قضاوت کنیم. این هیچ تناقضی بین عیسی و پولس رسول نیست. سوالی که قضاوت نکنیم و پاسخش در زمینه نهفته است. زمینه بقیه آموزش‌های اوست که یک اصل شگفت آوری رو به شما نشون میدارم در متن کتاب مقدس که میتونه زمینه فعلی رو ارائه بده. پس بیاین به زمینه گسترده تر و عمیق‌تر نگاه کنیم. عیسی پس از گفتن قضاوت نکنید به هشداری ادامه میدهد. میگوید قضاوت نکنید. این قضاوت نمیشوی را با قضاوتی که بیان میکنید در شما در مقابل قضاوتی که قرار خواهید گرفت قرار میده. با اندازه کاری که به کار میبرین سنجیده میشه. این اساسا قاعده طلایی است که در آیه 12 اومده: هر چه دوست دارین دیگران با شما انجام دهند با آنها نیز انجام دهید. بنابراین اگر میخواهید انتقاد کنید، اگر قرار است سریع قضاوت کنید. اگه قرار است بدون رحم در مورد یک برادر و یک خواهر در مسیح حکم کنید، مراقب باشید، بر حذر باشید که اگر خدا این رفتار از ما میکرد، آیا ما جان سالم به در میبردیم؟ آیا در معیار قضاوت خود جان سالم به در خواهید برد؟ عیسی مثلی از مرد میگوید که یک پادشاه بدهکار بود. او نتوانست پرداخت کند. پادشاه دستو داد که او و خانوادهش را به بردگی بفروشند. مرد التماس کرد که رحمت کند برای جبران و زمان بدهد. شاه متأسف شد و در نهایت چه کرد؟ میتونی به یاد بیاری؟ آیا به او مهلت داد تا برود به بدهی خود را بدهد؟ خیر، پادشاه که دلسوز شده بود بدهی مرد را بخشید. مرد آزاد رفت و کسی ها که پیدا کرد که به او خیلی کمتر مبلغ کمتری بده کار بود و شروع کرد به فشار آوردن و خفه کردن او و از او خواست آنچه را که باید برگرداند به او برگرداند و اون را به زندان انداخت. این آزاده را دوباره به حضور پادشاه فراهم خواندند و پادشاه به او گفت: ای خادم سعی، من تمام آن بدهی را بخشیدم چه از من التماس کردی و آیا نباید به هم نوع خود رحم کردی همونطور که من به تو رحم کردم؟ عیسی تعلیم میدهد که ما نباید برادر و خواهر خود رو به این گونه قضاوت کنیم و نحوه قضاوت ما اگر قضاوت خدایی بود آیا سریع و خشکین بود؟ آیا میتوانستیم در قضاوت بیستیم؟ اگر او قضاوت خداوند مستعد بیتای بود، آیا میتوانیم ما در قضاوت بیستیم؟ و اگر یک قاضی بد اخلاق و حتی تمایلی بدن بخشتش، آیا می توانیم در این قضاوت بیستیم؟ آیا می توانیم در برابر قاضی بیستیم که از ما انتظار دارد به نحوی اشتباهاتی رو که اگر خواهانم داریم ازش برطرف کنیم؟ خدایی که آماده بخشش را باید درک کرد. عیسی از طریق مصلوب شدن او و نجاتی که ما داد، خدایی است که به ما میگه که نمیگوید برو و تلاش کن و بدهی خود را به من بپرداز. خدایی داریم که میگه پسرم بدهی تو رو به طور کامل پرداخت کرده، من تو را میبخشم، به خانواده من خوش آمدی. خدا چقدر باید مردمی باشیم که رحمت را دوست دارن، مردمی که رحیم مهربان هستن، مردمی که باید بداند که ما برادران و خواهران خود را به مسیح به گونه متفاوت با خدا قضاوت نمی کنیم یا به گونه متفاوت با نحوه قضاوت خودمون. یا برادران و خواهران خود رو قضاوت کنید و فراموش کنید که خود ما رحمت و پر از رحمت هستیم برای قضاوت. ما باید چه بکنیم؟ مفهومی که در آن قرار نیست قضاوت کنیم همچنان در وضیح‌تر در آیه 3 اینجا گفته میشه: چرا ذره که در چشم برادرت هست میبینی اما به کنده که در چشم خود است توجه نمیکنی؟ یا چگونه میتوانی به برادرت بگویی این دانه را زمین بگذار؟ عیسی به شنوندگان خود تصویر قابل توجهی میدهد. این یه مقدار شاید مزاح باشه، اگرچه او بسیار جدی. کلمه‌ای که به عنوان انواع الوار ترجمه شده در جای دیگر برای توصیف یک تیر چوبی که سخت را نگه میدارد استفاده میشه. چه اصول را میتوانیم از سخنان عیسی در اینجا یاد بگیریم؟ اول نیاز به بررسی خودمان است. باید آن سیاهها را از چشمانمان خارج کنیم. قبل از اینکه به دیگران نگاه کنیم باید آگاه باشیم که در برابر خدا گناهکار هستیم. باید سریع توبه کنیم، سریع التماس دعا برای خودمان. اول افکار، انگیزه و خواستهای درونی که برای خدا ناخوشایند هستند که در یک عمر اتفاق افتاده هرگز یک روزه نمیره. از این سوی بهش که در آن بخشش خداوند نیاز داشته باشیم، قبل از اینکه دیگران را قضاوت کنیم باید بدانیم که به رحمت نیاز داریم. قبل از حذف هر گونه لکه باید مقدار زیادی فروتنی وجود داشته باشه. اصل دومی که باید بتوانیم از سخنان عیسی یاد بگیریم: ما نباید بیش از حد انتقاد کنیم. ما نیازی به رسیدگی به هر شکستی در کلیسای خود نداریم. لازم نیست به دنبال ذره خاک عره بریم. پولس رسول میگه پیش از آن که به این کارها بپردازیم به یکدیگر محبت کنی، زیرا عشق انبوهی از گناهان را میپوشاند. ممکن است یک ذره در من وجود داشته باشد. چشم، آیا لازم است آن را بیرون بیاوری؟ حالا در عوض میتوانی مرا دوست داشته باشی، برای من دعا کنی و اعتماد کنی که خدا به موقع مرا اصلاح خواهد کرد. ما نیازی به قضاوت و محکوم کردن و انتقاد از هر نوع شکست و مشکلی نداریم. در رومیان 14 پولس این نکته را مطرح میکند که برخی از مسائل وجود دارد که برادران و خواهران در مورد آن اختلاف نظر دارند. در واقع یک برادر ضعیف در ایمان ممکن است اشتباه کند، اما نیازی به قضاوت او یا محکومیت او نداریم. برخی از مسائل در ایمان، در مسائل ایمانی یک امر وجدانی هستند. پس پولس میگوید تو کی هستی که بر خادم دیگری داوری کنی؟ در برابر ارباب خود است که میستد یا میافتد. پس نیازی نیست در مقابل ذره ای غباری از اسم دیگران برداریم. بهتر است قبل از که به جلو برویم بذاریم که فکر میکنن ما نسبت به سیاهی موجود در چشمای خودمون یک جورای کور هستیم. و در چشم منظورم این است که ما همه به درجات مختلفی در برخی زمینه‌ها ضعیف‌تر و در برخی زمینه‌ها قوی‌تر هستیم و در جاهایی که ما قوی هستیم شاید دیگران قوی نباشن. در اون موقع ممکنه خشن‌تر رفتار کنیم. مثلا اگر در سازماندهی کارآمد بودن استعداد داری، احتمالاً به کسانی که اینگونه نیستن به راحتی ممکنه قضاوت کنی. اگر شما فردی حساس به احساسات دیگران هستین، سریعا کسی را که پشت سر شما در ترحم تشخیص میدین و این ممکنه ناامید کننده باشه. اگر زمینه ثبت قوی نیستید، مگر اینکه یک ریاکار بی سر باشید، در واقع در قضاوت و در شکیبایی، فکر میکنم در نظر گرفتن این خیلی مفیده. کلیسای هارپر تعالیم عیسی در متی 7 را به خوبی اجرا خواهد کرد. اگر به یاد داشته باشیم که همه ما به درجات مختلف در بعضی زمینه‌ها ضعیف‌تریم، از این رو به فیض دیگران نیاز داریم و در زمینه‌های دیگر قوی هستیم که به موجب آن باید آماده باشیم. به کسانی که نیستند و قوی نیستند رحم کنیم. خلاصه قضاوت ریاکارانه. آغاز آیه 5 شاید روشن‌ترین نشانه از معنای است که عیسی می‌خواهد قومش قضاوت نکند. او می‌گوید ای ریاکار، این قضاوت ریاکانه، قضاوت‌هایی که فراموش می‌کنند ما گناهکاریم که رحمت و رحمت دریافت کرده‌ایم و رحمت مداوم نیز نیاز داریم. این یک نوعی از قضاوت، اگر قضاوت ریاکانه است که عیسی رد میکنند، آیا نوعی از قضاوت در کلیسا وجود دارد که برای عیسی پسندیده باشد؟ باید وجود داشته باشد. بیاد داشته باشیم پولس از قرنتیان میخواهد که در کلیسا قضاوت کنند. به طور خلاصه من فکر میکنم قضاوتی که برای عیسی پسندیده است آن چیزی است که از محل نگرانی و ناشی میشه به دنبال جلب برادر و خواهری که در مسیح رها شده می باشه. و شاید عیسی در آیه 5 به این نکته اشاره کرده باشه. اول چوب رو از چشم خود بیرون بیار، سپس به وضوح میبینی که دانه را چگونه از چشم برادرت بیرون بیاوری. شاید پولس رسول چنین قضاوتی داشته باشد. به خاطر داشته باشین که در غلاطیان 6:1 اگر کسی گرفتار گناهی میشد گفته میشه که شما روحانی هستین، باید او را با روح نرمی برگردانید. اگر گناهی در برادر خواهر خود در مسیح ببینیم و اگر اینقدر جدی است که نمیتوانیم از عبور کنیم، اگر روحانی باشیم که معنیش اینه که تا حدی به این معنی که مرتبا تخته را از چشم خودمان در بیاریم، باید آن گناهکار را با روحی ملایم ترمیم کنیم، یعنی کمک کنیم. گناهکار اون ذره را از چشمش بیرون در بیاره. کلیسا در یک فرهنگ فردگرانه زندگی میکنیم و در یک کلیسای جمعی. شاید این طرز فکر رو شاید وارد این کلیسا کردیم که به وجود اون معتقدیم راه رفتن مسیحا منحصر بین خدا، منحصر به ماها نیست. ما در مجموعی از مؤمنان نجات یافتیم که باید مراقب یکدیگر باشن، یکدیگر رو دوست داشته باشن، برای یکدیگر دعا کنن، برای یکدیگر رو کم کنن، شاگرد یکدیگر باشن. و این شاگردی میخواهد شامل این بشه بعضی موقع که اصلاح ملایم، کمک در برداشتن لکه ها از چشم، ترمیم روحیه ملایمت. حتی در شدیدترین موارد انضباطی کلیسایی که در کتاب مقدس یافت میشود، انگیزه پشت آن نظم انضباط بازگرداندن شخصه، هدایت آنها به سمت توبه. که آنها را برگردن. این نوع قضاوت است که برای عیسی خوشایند است، نه قضاوتی که ریاکانه و محکوم کننده باشد، بلکه داوری فروتنانه و کمک کننده و بازسازنده، چیزی که خراب نمی کند بلکه می سازد. من فکر می کنم که این کیفیت شاید در کلیسا به ندرت باشد، اما من دریافت کننده قدردان برادران متواضع و خداپسند که در فرصتی مناسب سخنی آرام و رحمانه میگویند، به گونه‌ای که هیچ احساس محکومیت نکرده باشم، بلکه بیشتر به سمت تقدس اعمال نیک و اینکه این یک کیفیت کمیاب است. این معنی نیست که ما آن را دنبال نمی‌کنیم یا نمی‌خوایم، اما باید توجه داشته باشیم که چنین هدیه‌ای مستلزم کار سختیه، زیرا ما دنبال فروتنی و ملایمت هستیم. چنین موهبتی است که تجلیل میشه. در پایان نگاه کوتاه به آیه 6 خواهیم کرد که به نظر میرسد کمی بی‌ارتباط با قبل و بعد آن باشد. من فکر میکنم میتوانیم سگ‌ها را ببریم و خوک‌ها را. اشاره به کسانی که از خارج ملکوت خداوند هستند و واضح است که عیسی به همه افراد از خارج ملکوت خدا اشاره نمی‌کند، بلکه او توصیفات استعاری خود را به کسانی که حمله می‌کنند و کسانی که زیر پا می‌گذارد محدود می‌کند. عیسی وقتی از کلمه قدوس و مروارید استفاده میکند به چه چیزی صحبت میکند؟ من فکر میکنم که او باید به حقیقت و تعلیم انجیل اشاره کرده باشه. به عنوان مثال وقتی پولس انجیل را که در آن برخی ایمان آوردن و برخی نه و برخی از آنها پیرو عیسی شدن و برخی در پیر کتک زدن او بودن، او به موعظه خود ادامه داد و با در ادامه موعظه هیچ ابایی نداشت با اینکه او را زیر پا گذاشتن و به او حمله کردن. بنابراین میتوانید سخنان عیسی را در آیه 6 را در یک جهت بیش از حد مشخص کنیم. ما میتوانیم به عنوان بهانه برای اشتراک گذاشتن حقیقت استفاده کنیم، اما شاید نمونه‌ای در عهد جدید از اصل عمل عیسی وجود داشته باشد. وقتی پولس از قبل می دانست که چه کسانی هستند که به او آسیب وارد می کنند، احتمالاً جان او را خواهند گرفت، فرار کرد و به شهر بعدی رفت. وقت آن نرسیده بود که مروارید گرانبهای انجیل را به دست این سگ‌های بی خطر بسپارند. به همین ترتیب می خواستند بدانند اقتدار او از کجا ناشی می شود. او می دانست که نیاتشان شیطانی است. او به آنها گفت اجازه دهید ابتدا یک سوال از شما بپرسم. تعمید جان از بهشت آمده یا از انسان؟ جواب ندادند. بنابراین عیسی به سوال آنها پاسخ نداد. او مرواریدی را که حقیقت نامیدونم به شاید پیش روی آنها قرار نداد. آنها سنگدل هیلگر نیت بدی داشتند که به دنبال آنها با یک میل خالصانه نیامدند. اینا سگ‌ها و خوک‌هایی بودند که عیسی نسبت به آنها بصیرت نشان داد. این آموزش عیسی برای این هفته است. به شیوه نکوهش ریاکارانه قضاوت نکنید و سنجیده باشید. بیایید با هم دعا کنید.